بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از آیاتی که درباره شکر وارد شده آیه ششم سوره مبارکه مائده است. در آیه شریف چهار عبادت مطرحه که هر کدام از این چهار عبادت چه در کتاب‌های روایتی و چه در کتاب‌های اخلاقی و چه در کتاب‌های عرفانی شیعی بحث مفصلی داره. یکی دو سه کتابی که این چهار عبادت رو از زوایای مختلف مورد بحث قرار دادن اسم میبرم. کتابیه که نویسندش در قرن هفتم در شهر آمل به دنیا اومده و یکی از برجسته ترین چهره های عرفان شیعیه، به این معنا که علم عرفان رو از طریق قرآن کریم و اهل بیت به دست آورده. تفسیر مفصلی هم داره در 6 جلد بر اساس همین علم که 2 جلدشو بیشتر تا الان پیدا نکردم. در کتابخانه های مهم کشور ترکیه، کتابخانه های هند هنوز به دست نیومده. معلوم نیست 4 جلد دیگر این تفسیر کم نظیر و بسیار مهم کجاست. ایشون یک کتابی دارن به نام اسرار و شریعه که این 4 عبادت بیان شده در آیه ششم سوره مبارکه مائده رو از دیدگاه عرفانی بررسی کردن و انصافا بررسی هاشون نو، تازه، متین و بسیار قوی. این یک کتاب. اینا رو من میگم به خاطر اون آخر آیه که چه خبره که خدا در آخر آیه شریفه اینطور این چهار عبادت رو مطرح کرده. بی علت نیست. خیلی به ظاهر آیه نمیشه نگاه کرد، باید روایات مهم رو دید، این کتابها رو دید، نگاه های اهل تحقیق رو دید تا آخر آیه معلوم بشه. یه چهره دیگری که این چهار عبادت رو مورد بررسی قرار داده و دیدگاه‌های عالمانه و حکیمانه‌ای به این چهار عبادت داره، مرحوم حاج ملا هادی سبزواری در کتاب پر قیمت نبراس که یک کتاب علمی و یک کتاب پخته‌ایه، گرچه مختصره ولی اهل تحقیق و اهل دل استفاده‌های سرشاری میتونن از این کتاب داشته باشن. سومین نفری که این چهار عبادت رو تقریبا مفصلتر مورد بحث قرار داده و تا حدی تمام زوایای این چهار عبادت و باطنش رو مورد بحث قرار داده وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی اعلی الله مقامه الشریفه. البته بعد از این سه نفر شخصیت‌های بزرگی مانند حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی و بعد ایشون مرحوم امام، این چهار عبادت رو مورد بحث قرار دادن که مطالب مرحوم ملکی تبریزی و مرحوم امام ریشه در همین کتابهایی داره که اسم بردم. بعد از این که این چهار عبادت رو ذکر میکنه، وضو، غسل، تیمم، نماز در یک آیه، در پایان آیه ببینید خداوند متعال چه میفرماید. آیا فرمایش پروردگار با این وضوعا، با این غسلا، با این تیمما، با این نمازا میخونه، هماهنگی داره، یا داستان یه داستان دیگریه؟ در پایان آیه میفرماید یوریدو ان یطهرکم و یتم نعمته علیکم ولعلکم تشکرون. این وضوع و این غسل و این تیمم و این نماز رو من به سه خاطر قرار دادم، به سه علت قرار دادم. علت اولش یرید و لیطهرکم، قصدم این بوده، نظرم این بوده که با این چهار عبادت شما رو در دایره پاکی همه جانبه قرار بدم. لیطهرکم، از کجا این معنا استفاده میشه که من قصدم از این چهار عبادت این بوده که شما رو در دایره یک طهارت همه جانبه قرار بدم؟ از یطهرکم که تشدید داره، یه وقت یه فعلی رو آدم در قرآن مجید میبینه که به اصطلاح اهل صرف و نحو عربی فعل لازمه، یعنی سه حرفیه و ساده هم هستش، مثل این آیه شریفه: کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. کتب در این آیه شریفه سه حرفی کاف و تا و ب، کتب الله یعنی پروردگار عالم بر شما لازم کرد، اینو میگن فعل سه حرفی لازم. اما اگر همین فعل سه حرفی از نظر ادبی بره در یکی از ابواب ثلاثی مزید عربی، باب افعال، باب تفعیل، باب استفعال، باب تفعول، این معنیش کاملا عوض میشه. اینجا یطهرکم تو باب طهر یطهرکم رفته، ثلاثیش طهره بوده یا طهوره بوده. طهوره یعنی پاک شد، کسی رفت هموم خودشو شست، عرب میگه طهوره، تمیز شد، تموم شد. اما اینجا که پروردگار میفرماد لیطهرکم، خود من خدا وارد پاک کردن شما شدم. باب هم با باب طهوره فرق میکنه، معنیش اینه پاکی همه جانبه. لیطهرکم، حالا برای فهم معنای لیطهرکم ما میریم سراغ دیدگاه سید حیدر آمولی، فیض کاشانی، حاج ملادی سبزواری، که هر سه وارد به آیات قرآن و روایاتن. ببینیم اینا درباره وضوع چه نظری دارن. آیا وضوعی که خدا میگه لیطهرکم همین شستن صورت از رستنگاه مو تا چانه و دست از آرنج تا سر انگشتان و یه ذره آب کشیدن به کله و یه خورده آب کشیدن به دوتا پاس، وضویی که خدا میگه لیطهرکم اینه. نه این نیست. حجی که مردم میرن اغلبشون همون حجیه که خدا گفته؟ نه، اون حجی که خدا گفته نیست. شما برای این که بدانید اون حجی که خدا گفته چیه، یه روایت مفصلی رو کتابهای روایی ما از یه مردی به نام شبلی نقل میکنن. این شبلی اهل مدینه بوده، غیر اون شبلی که تو کتابای خانقاهی ها اومده. او زمانش خیلی بعد زین العابدین بوده. این شبلی مرد مدینه ای بوده، مستطیع شده بود، رفته بود حج، با کاروان که برگشت وجود مبارک زین العابدین اومده بودن استقبال، یا حاجی ها یا حاجی خودشون داشتن تو کاروان. بیرون دروازه مدینه بر میخورن به شبلی. به شبلی میفرماین حج بودی؟ میگه بله. امام میفرماد وقتی وارد میقات شدی، محرم شدی، تلبیه گفتی، نظرت این بود؟ گفت نه. طواف کردی، نظرت این بود؟ نه. اومدی نماز طواف واجب و خوندی به این نیت؟ گفت نه. سعی صفا و مروه به این نیت؟ گفت نه. مشعر و منا و عرفات و رمی و قربانی به این نیت؟ گفت نه. فرمود پس حج به جا نیومد. اگر دوباره تونستی بری مکه، این گونه که من گفتم حج به جا بیار. امام صادق می فرماید وقتی می خواهی وضو بگیری، اول به آب نگاه، درباره آب فکر کن که اولا این آب در نعمتهای پروردگار تو زندگی تو چه نقشی رو داره، چه جایگاهی رو داره. هیچ جای قوانین اسلام نمیگه در جا وضو تو بگیر و برو. اصلا قوانین دین ما رو در وضو نگرمون میداره، آدابی داره. یکیش این، اولا آب رو نگاه کن، فکر کن اگر این آب رو از زندگی بشر بگیره خدا چه خواهد شد؟ خب مرگ همه حتمیه. در به وجود آمدن آب فکر کن که خورشید چقدر باید از خودش مصرف کنه به تابه به سطح دریاها، آب بخار بشه. بخار جوری سبک باشه که میل به بالا رفتن داشته باشه، چون سنگین باشه میمونه. بخار که میره بالا باید یه هوایی در بالا باشه که بخار تبدیل به ابر بشه. حالا ابر رو نگاه کن، به اندازه‌ای که 24 ساعت تو قزوین میباره این مجموعه آب تو ابر چطور یهو نمیریزه پایین؟ این ابر رو مانند سینه مادر قرار داده، گفته به بندگان من به زمیناشون قطره قطره آروم آروم. اگه اون دریا آبی که تو ابر یهو بخواد بیرزه تو شهر، شهر رو برمیداره میره تا تاکستان. اول آب و فکر کن. حالا کی تا حالا تو وضو فکر آب کرده؟ دو، آب رو نگاه کن. حالا که همه جا لوله کشیه، اون وقت که قنات بود و چشمه، آب رو نگاه کن ببین چقدر پاکه. مثل بهش بزنیم مثل آینه، عجب پاکه، عجب باصفاست. آیا تو که بهت میگن اشرف مخلوقات به اندازه این آب پاکی یا پر از میکروب گناه و آلودگی هست؟ تو در چه حالی؟ خود تو با آب مقایسه که تو کجایی، آب کجاست. این دو. سوم، ببین آب با این قیمت عظیمش چقدر راحت در دست رسه. آیا تو هم راحت در دست رسه بندگان خدایی، یا یه کاری کردی، یه قیافه نشون دادی، یه اخلاقی خرج کردی که کسی نیاد سراغت، که مبادا فقیری باشه، نیازمندی باشه، مستحقی باشه؟ در چه حالی هستی نسبت به بندگان خدا؟ در اختیاری یا در پوششی؟ نمیتونن بیان پیشه. یه وقت هم که یکی گرفتار میشه میگه سلام، میبینی پیش فلان کس دارم؟ میگه ابدا ابدا. اینم یه نگاه به آب. خب حالا میخوای وضو شروع کن، حضرت میفرماید اولین عضو وضو صورت. حالا که داری آب به صورتت میریزی، نیت داری که این چشم رو هم با پوشیدن از نامحرمان پاک نگرداری؟ نیت داری که چشمت به خونه و به مال و به منال دیگران نباشه که حرص و هوس تو تحریک بکنه؟ نیت داری که این چشمو با نگاهاش هزینه خدا کنی؟ نیت داری با این شستن صورت زبانت رو و لبت رو از غیبت، از فحش، از تهمت، از دروغ شستشو بدی؟ نیت داری این گوشی که همسایه وضو میشه اینو حفظش بکنی. نیت داری وقتی دستتو میشوری از لمس نامحرم، از تقلب در جنس، از گرفتن پول حرام، از ظلم به مردم پاک نگرش داری تا پایان وضوع. اگر وضوع این نباشه یرید لیطهرکم، در حق اون وضوع گیرنده تحقق نداره. حالا تازه سید حیدر آملی میگه کل این وضوع وضوع ظاهره، باید رفت سراغ وضوع باطن و بعد رفت سراغ وضوع باطن در باطن. تو غسلش هم همینو میگه، تیممش هم همینو میگه. حالا نماز، این نماز طبق آیات سوره مبارکه روم، این نماز چنین نمازی باید باشه: ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. خود نماز باید این کاره باشه، نه خداوند، چون میگه خود نماز این دو اثر رو باید داشته باشه. نماز باید نمازی باشه که شما رو از گناهان کبیره پنهان و از تمام زشتی‌های ظاهر باز بداره. خود نماز رو میگه باید ترمز باشه، نمیگه اگه نماز بخونین من بهتون ترمز میزنم. نه، آیه رو از نظر ادبی باید دقت کرد. تنها فعل مؤنثه، فاعلش صلاته، لغت صلات که ت داره مؤنثه، ضمیر مؤنث بهش برمیگرده. ان الصلات تنها، تنها یعنی هیه که ضمیر مؤنث به لغت صلات برمیگرده. خود نماز باید به گونه ای باشه که در زندگی شما ترمزی برای آلوده نشدن شما به گناهان کبیره پنهان و همه منکرات آشکار باشه. این نماز لیطهرکم. خب تیممش هم همینه، غسلش هم همینه. این چهار عبادت رو به این خاطر برای شما قرار دادم، به نفع شما، به سود شما، لیطهرکم، که شما رو به دایره پاکی همه جانبه ببره. این یک علت. اما علت دومی که این چهار عبادت رو وضع کردم و واجب کردم، و یتم نعمته علیکم، خواستم از سفره نعمتم از شما کم نذارم، با این چهار عبادت نعمتم رو بر شما کامل کنم. چجوری با این چهار عبادت نعمت به آدم کامل میشه؟ چجور؟ باید بریم سراغ خود قرآن. ما که نمیفهمیم با این چهار عبادت چجوری نعمت به انسان کامل میشه. یتم نعمت هم این یتم و نعمته او دو جای دیگه قرآن هم اومده، یکی اونجایی که یوسف خوابش رو بر بابا تعریف کرد، پدر خب چراغ نبوت در قلبش روشن بود، انسان با بصیرتی بود، آینده نگر هم بود یعقوب، یعنی میتونست آینده فرزندش رو با تکیه بر این خواب ارزیابی بکنه، همونم شد که ارزیابی کرد. برگشت به پسرش گفت پسرم با این خوابی که تو دیدی کذالک، به همین کیفیتی که تو خواب دیدی، یجتبیک ربک، پروردگارت در آینده تو رو انتخاب خواهد کرد، حالا یا برای نبوت یا برای حکومت مصر یا برای خدمت به مردم. داره به بچه 7-8 سالش میگه کذالک یجتبیک ربک، باز در آینده پسرم و یعلمک من تأویل الاحادیث، حقایق جریانات عالم رو خدا به تو یاد خواهد داد، و یتم نعمته علیک، در آینده نعمتشو بر تو کامل خواهد کرد، یعنی الان هنوز کامل نشده سفره، کما اتمها علا ابویک ابراهیم و اسحاق من قبل، در گذشتم خدا نعمتشو به جدت ابراهیم و به پدر بزرگت اسحاق کامل کرد. حالا این نماز و این تیمم و این غسل و این وضو چجوری نعمت خدا رو با آدم کامل میکنه که آدم تا آخر عمرش هیچی کم نداشته باشه؟ ما که خیلی گرفتاری داریم، خیلی کم بود داریم، خیلی مشکل داری، معلوم میشه سر این سفره نیست. حالا چگونه کامل کردنش؟ من یه ارزیابی قرآنی براتون بکنم. این وضو با این کیفیتی که سید حیدر و فیض و حاج ملا هادی میگن که از آیات و روایات استفاده میکنن، این وضو، این تیمم، این غسل، این نماز خصلتش اینه که انسان رو از همه زشتی ها حفظ میکنه، بنابراین با ادای این 4 عبادت به حقیقت انسان میشه اهل تقوا. یعنی هر گناهی میاد به خاطر این 4 عبادت آدم میگه زلف من به زلف تو گره نمیخوره، اشتباه اومدی. پول هارون میاد میگه اشتباه اومدی، مغازه من جای تو نیست، کی تو رو فرستاده اینجا؟ شیطون، لعنت به شیطون و لعنت به خودت، برو بینم. وقتی جامعه با نمازی که نماز باشه، با وضویی که وضو باشه، با غسل و تیممی که غسل و تیمم باشه با تقوا بشه، این میشه. ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. یه جامعه با تقوا اگه پیدا بشه، من تمام برکات عالم بالا و زمین رو در اختیارشون میذارم. تو اون فضا کی دیگه مشکل داره؟ هیچ مشکل نداره. ما بچه که بودیم مثل همه بچه ها به کتاب های داستانی خیلی علاقه داشتیم، مثل همه بچه. یادم میاد یه پیر مردی، این اهل همدان بود، تو مسجد شاه تهران قبل از انقلاب می اومد یه پارچه پهن می کرد، روی این پارچه 300-400 تا کتاب کهنه و ورق پاره و بی جلد و با جلد بود. منم بچه مدرسه ای بود. یه رو از مسجد شاه داشتم عبور می کردم، چشمم افتاد به این بساط. مالا 10-12 سالم بود، نمیدونم چند سالم بود، نشستم این کتاب کهنه ها رو نگاه کردم ببینم مثلا کدومش قصه است بخرم. یک کتابی بود شاید 1.5 کیلو وزنش بود، خیلی هم کهنه بود، با ورق نازکم چاپ شده بود که هنوز دارم این کتابو، شاید نزدیک 1000 صفحه بود. گیرم نمیومد. بهش گفتم آقا این کتاب چند؟ گفت چقدر پول داری بچه؟ گفتم که 20 تومن. گفت همونو بده ورد و بول، 21 تومن. البته بعد پیر مرد جز پاممبری های همیشگی خودم شد، خدا رحمتش کنه. گاهی بهش میگفتم یادته به من گفتی بچه، حالا میگی؟ گاهی آقا خجالتمون نده. خودم نه، حالا منم همون بچه‌ام، خیلی بزرگ نشدم. اغلب مردم معطلن، بچه‌ن، نمیذارن خودشون بزرگ بشن، یعنی جلو خودشونو گرفتن که بزرگ نشن. خدا میخواد مردم بزرگ بشن، بیشتر مردم نمیخوان بزرگ بشن. یه امام جماعتی تو محل ما بود، آدم با سوادی بود، این منبر که میرفت از دست این مسجدی و مردم به خاطر گناهان و اینا عصبانی میشد، فریاد میزد روشم میکرد به مردم، با اشاره دست میگفت بچه 70 ساله حالیته چی میگم؟ میگو اینا نمیخوان بزرگ بشن، من دارم دق میکنم، نمیخوان. اینم عجب نخواستن بدیه، عجب نخواستن زشت. این کتابو آوردم خونه. خب بچه بودم، بانشاد بودم، علاقه به دو. از اول تا آخرشو خوندم، 7 قسمت بود. جلدشم خب قدیمی بود، روش هیچی ننوشته بود که این کتاب چیه. بعد تو این کتاب نوشته بود که ذوالقرنین که اسمش در قرآن کریم آمده و تا مغرب رفته بود. ذوالقرنین اهل خاورمیانه بود، اما قرآن مجید میگه تا مغرب، یعنی تا آخر اروپا، اونجایی که آدم کنار دریا وای میسته، آفتاب غروب میکنه، خیال میکنه آفتاب تو آب داره فرو میره، قرآن میگه تا اونجا رفته، به یه منطقه رسید، یعنی منطقه سرسبز و آباد و آروم، و یکی رو فرستاد گفت یه سر و گوشی آب بده ببینیم اینا کافرن، بیدینن، بادینن، حمله باید بکنیم، جنگ باید بکنیم، نکنیم. این فرستادش، یعنی نیروی اطلاعاتیش، رفت و اومد گفتش که جناب من که به عمرم آرومتر از این مردم، با وقارتر، بهتر از اینا ندیدم، اصلا با اینا وارد جنگی نشین، اینا جمعیتشون کمه ولی خیلی اهل خدا. این اثر اهل خدا بودن. گو برو بزرگشونو بگو بیاد اینجا من باهاش صحبت کنم. رفت سوال کرد بزرگتون کیه؟ آوردنش در یه خونه ای و گفتن بزرگ شهر ما اینه. رفت تو، دید یه پیرمردی نزدیک 130 سالش، چهره نورانی، با وقار. خدمتشون عرض کرد ذوالقرنین اومده نزدیک منطقه شما و علاقه داره با شما ملاقات بکنه، شما بلند شین با همدیگه بریم اردوگاه ذوالقرنین. پیرمرد خیلی آروم و با ادب گفت من به ذوالقرنین کاری ندارم، او با من کار داره، باید ادب کنه، او باید پیش من بیاد. همین، ما کاری نداریم. به برگشت به ذوالقرنین گفت، گفت راست میگه، ما باید بریم پیشش. وقتی وارد منطقه شد، 4-5 مسئله نظر ذوالقرنین رو جلب کرد. گفت حالا اینا رو از این پیرمرد بپرسن. اومد نشست، گفتش که آقا تو منطقه شما چرا اینقدر مسن زیاده؟ همه هم سالم، 100 سال، 110 سال، 120 سال، شما تونتون نمی میرین؟ گفت نه. به آخوند ده گفتن یکی مرده بی نمازش رو بخون. گفت عباس شما نمی میرین، من یادم رفته نماز، شما باید دورو درمون یکیتون بیمیرین، هی ما بیان نماز رو بخونیم که یادمون بمونه، شما اصلا نمیمیرین، ما یادمون رفته نماز. گفت چرا نمیمیرن؟ گفت میمیرن، نه این که نمیرن، اما خیلی دیر میمیرن. گفت چرا؟ گفت برای این که اینا تو خوردن و آشامیدن یه قانون پیغمبران رو رعایت میکنن، اونا به ما گفتن تا کاملا گرسنه نشدی نخور، تا کاملا سیر نشدی از سفره بیکنار. و اینجوری باشه آدم نه گند میگیره، نه اوره میگیره، نه چربی خون میگیره، نه رگای قلب میگیره. گویی یک، گو من وقتی وارد منطقتون شدم که وقت نهار بود، همه رفته بودن مغازام، همه باز، طلا فروشی باز، هیچکی نبود، میوه فروشی باز، هیچکی نبود، پارچه فروشی باز، هیچکی نبود. اینا به دلگرمی کی مغازه ها رو رها میکنن میرن؟ گو به دلگرمی خدا، چون ما دوز نداریم. فقیرم نداریم، اما دوز نداریم. شما همه متدینن میدونن بردن مال مردم حرامه و قبولم کردن. فقیر نداریم و هیچ که نیاز به این جنسا نداره، کجا ببره؟ گفتش که این قبراتون چرا روبرو در خونهاتونه؟ بعدم رو قبرا نوشته حاج مندلی 2 سالش بود مرد، حسن علی 3 سالش بود مرد، کیک 2 سال و نیمش بود مرد. شما این همه پیرمرد دارین، چرا قبراتون سنگاش 3 سال و 4 سال و 5 سال؟ گوه اما قبرا رو در خونه گذاشتیم که هر رو که از خونه میایم بیرون ببینیم اینا یه روزی پدرمون مادرمون داداشمون تو همین خونه ها زندگی میکردن، آخرش همه رو گذاشتن و رفتن اون زیر. یادمون باشه که ما مردنی هستیم، یادمون باشه. این یک. اما سنگ قبرا، ما اون مقدار عمری که در عبادت و دنبال فهم بودیم رو حساب میکنیم، بقیهش عمر حیوانیه، اونو اصلا به حساب نیوردیم. خب من دیگه اینجا چیکار بکنم؟ مردم رو اینجا به خدا دعوت کنم، به درستی دعوت کنم، به کرامت دعوت کنم؟ اینا که همه چی دارم. ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. اینم جمله و یتم نعمته علیکم. سوم، این 4 عبادت رو قرار دادم و لعلکم تشکرون، که این 4 تا رو درست انجام بدیم میشیم بنده شاکر من. و لعلکم تشکرون، با این آیه معنی شکر معلوم شد. شکر یعنی هزینه کردن خود و هزینه کردن اموال خود و آبروی خود در راه خدا. این شکر. اینم یه آیه از 5 آیه‌ای که وعده دادم براتون بخونم. این آیه 4مش بود. ولکن یرید لیطهرکم و یتم نعمته علیکم و لعلکم تشکرون. یا آیه دیگه میمونه از سوره مبارکه لقمان با یه روایت بسیار مهم که امام 6 از پیغمبر عزیز اسلام نقل کرده، انشاءالله برای جلسه بعد. فرمود برادر من رو کنار قبر جدم پیغمبر دفن کن. پیغمبر یه فرزند بیشتر نداشت، کل ارث پیغمبر میرسید به حضرت زهرا الا 1/8 از 1/9 که سهم زنها بود. که من این رو در یه کتابی دیدم، محاسبه ریاضی کرده بود از اون خونهی که از پیغمبر مونده بود، اگر ارث میخواست تقسیم بشه به هر خانومی که تازه از عرصه ارث نمیبره برابر بافه، از اعیانی میبره، از اعیانش به اندازه 1 وجب به هر کدوم میرسه. کل اعیان مال حضرت زهرا بود، یعنی کل خونه پیغمبر. نمیدونم من به چه ملاک شرعی بدون رضایت صاحب ارث ابوبکر و عمر رو اونجا دفن کردن، به چه ملاکش چی بوده؟ این قطع زمین که ارث زهرا بوده، ایشون که درگیر با حکومت بوده، این دوتا حاکم رو بر اساس چه قانونی اونجا دفن کردن؟ حالا نوبت دفن جنازه جیگرگوشه زهرا امام مجتبی رسیده تو خونه خودش، تو ارث مادرش، تو زمین ملکی شرعی خودشون. 500 نفر اومدن جلو در حرم که نمیشه حسن ابن علی رو اینجا دفن کنه. چرا نمیشه؟ برای این که این خانوم از حسن خوشش نمیاد. همین ملاک عدم دفن و مجوز ندادن برای دفن این بوده که این خانوم از امام حسن خوشش نمیاد. حکومت هم گفت خوشش نمیاد باید به حرف این خانوم گوش بدید، نه باید این خانوم آزرده بشه. حق ندارید این جنازه رو اینجا دفن کنید. درگیری نزدیک بود بشه. بنی هاشم عصبانی کنار تابوت اسلحه اومدن بکشن. حضرت ابی عبدالله با گریه به مردم فرمودن هیچ کاری نکنید، برادرم به من وصیت کرده، در تشییع جنازه من راضی نیستم یه قطره خون از دماغ کسی بیاد، برادرمو برگردونید بقی ببرین پیش مادرم فاطمه بنت حسن. اومدن بقی همون جایی که رفتید و اولین بار که چشمتون افتاد یادتونه چه جور حالتون به هم خورد که با بچه‌های زهرا تو مدینه شهر خودشون چه کردن؟ ابی عبدالله وارد قبر شد، بدن رو میان قبر گذاشت، بند کفن رو باز کرد، صورت امام مجتبی رو رو خاک گذاشت. برادر، غارت زده به کسی نمیگن که مالشو بردن، خونه و زمینشو بردن. غارت زده به من میگن که برادری مثل تو رو از دست دادم. این نهایت حرف عبدالله کنار بدن برادر، اما ابی عبدالله کنار بدن برادر دیگش که اومد حرف رو عوض کرد، یه متن دیگه گفت، صدا زد الان الکسر الزهر. و قلت هیلتی و انقطع رجایی و الکمد و قاتلی، من میخوام از کنار بدن تو به خیمه ها برگردم، جواب زن و بچم و چی بدم؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم اشف مرضانا وفق لما تحب وترضى أيد وانصر إمام زماننا واجعل عاقبة أمرنا خيرا.